بحث ما درباره مهارت کنترل و اصلاح ذهنیت رسید به چیستی، چرایی، چگونگی. چیستی رو با هم صحبت کردیم و سه جمله در توصیف ذهنیت خدمت شما تقدیم کردیم. درباره چرایی هم گفتیم که ذهنیت ما مبنای تمام نظرات و احساسات ماست. آثار ذهنیت غلط یا ذهنیت صحیح و اصلاح شده رو شروع کردیم به گفتن. اثر اول گفتیم لذت یا رنج. دومین اثر ذهنیت غلط خطا در نظرات، که با اصلاح ذهنیت ما به دقت در نظرات و صحت در نظرات خواهیم رسید. یه دانش آموز رو در نظر بگیرید که میخواد یه مسئله ریاضی یا فیزیک رو حل بکنه. اگه این دانش آموز صورت مسئله رو درست متوجه نشه، هر چقدر که دانش آموز باسوادی باشه نمیتونه به جواب درست برسه، چون تصور درستی از اون سوال نداره. ذهنیت ما هم تصور ماست از هستی، تصور ماست از خودمون. اگه تصور غلطی از خودمون داشته باشیم، همه پیغمبران الهی هم جمع بشن، همه روانپزشکا هم جمع بشن، همه حکما هم ما رو نصیحت بکنن، ما به نتیجه نخواهیم رسید، مگر اینکه ذهنیت خودمون رو درباره خودمون اصلاح بکنیم. خداوند در قرآن می‌فرماید که مالکم کیف تحکمون، یعنی شما را چه می‌شود، چگونه قضاوت می‌کنید، بر چه اساسی قضاوت می‌کنید. شاید برای خدا روش نظر دادن ما، مبنای اظهار نظر ما مهمتر از خود نظرات ما باشه. در فقه ما هم همینطوره. اگر کسی با رعایت اصول و با روش درست به جواب غلطی برسه، در نزد فطرت خودش، در نزد خداوند متعال معجوره، پاداش داره. اما اگر کسی با روش غلط به جواب صحیح برسه، معجور نیست، کارش و نظرش ارزشی نداره. این رو به خاطر چی گفتم؟ به خاطر اثر ذهنیت و مبنایی بودن ذهنیت در اظهار نظرها، در تصمیمها و نظراتمونه. اگه کسی ذهنیتش خراب باشه نمیتونه به جواب درست برسه. اگرم شانسی به جواب درست رسید، اون جواب ارزشی نداره. ذهنیت اثر فوق‌العاده‌ای تو نظرات ما داره. یه وقتایی میتونه کاملا حقایق رو وارونه بر ما جلوه بده. یه قصه بگم. میگن یه کشاورزی تبرش گم شد، میخواست بره مزرعه، هر چی گشت تبرش رو پیدا نکرد. به خانمش گفت خانم تبر کجاست؟ گشتن تبر رو پیدا نکردن. این شک کرد به پسر همسایه، رفت پسر همسایه رو زیر نظر گرفت، دید امروز خیلی مشکوکه، رفتارش هم شبیه آدماییه که میخواد یه چیزی رو انگار پنهان کنه، اصلا هم دوست نداره رابطه برقرار کنه. گفت خودش اومد لباسش رو بپوشه که بره پیش کت خدا، دید تبر تو حیاطه. گفت خانم تبر کجا بود؟ گفت آره توی آشپزخونه بود، مثلا شاید میخواسته اونجا گوشت و خورد، اون موقع شاید گوشت و با تبر خورد میکردن. تعجب کرد، گفت برم این پسر همسایه رو یه بار دیگه زیر نظر بگیرم. رفتید، کاملا طبیعیه و دوست داره ارتباط برقرار بکنه و هیچ چیزی رو هم پنهان نمیخواد بکنه. سعدی میگه که حقیقت فضاییست آراسته، هوا و هوس گرده برخواست، نبینی که هر جا که برخواست گر، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. در واقع وقتی ذهنیت ما یه چیزی رو برای ما میبافه و میسازه، ما به راحتی به خطا میفتیم. یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید یه عروس و دومادی میرن به مادرشون سر بزنن. بعد از این که دید و بازدید تموم شد و اینا تصمیم گرفتن برگردن خونشون، یهوی مادر عروس میگه که دخترم چتر نیاوردید، داره بارون میاد. میره از توی اتاق چتر رو میاره، میده دست دخترش. این دختر خانم چه فکر میکنه؟ میگه چه مادر مهربونی، به فکر منه، مامان دست درد نکنه، خیلی ممنون. حالا اگر این اتفاق عیناً تو خونه پدر مادر دوماد بیفته، یعنی مادر شوهر بیاد بگه یادتون رفته چتر بیارید، بودو براشون چتر بیاره، وقت عروس خانم چه فکر میکنه؟ ممکنه این فکر رو بکنه که ای بابا فکر کنه ما هنوز بچه ایم، داره دخالت میکنه تو زندگیمون، بابا بذارید هر جوری ما میخوایم زندگی کنیم. اصلا مگه نشنیدی سهراب سپهری گفته که چترها را باید بست، زیر باران باید رفت؟ شروع میکنه شعر خوندن، میگه آقا ما میخوایم بریم زیر باران یه قدمی بزنیم، نمیدونیم مامان چه حالی میده. چی باعث میشه که اگه مادر عروس بگه چتر دلسوزیه، اگه مادر دوماد بگه چتر دخالت؟ این فقط ذهنیت، فقط ذهنیت منه که موجب میشه رفتار دلسوزانه یه کسی رو مداخله فرض کنم و خیلی وقتا رفتار غلط دیگران رو توجیه بکنم. یه مثال دیگه بزنم. تا چند سال پیش خاکره یک زباله محسوب میشد تو نجاری ها. یعنی یه نجار باید از یکی خواهش میکرد که آقا بیا تو رو خدا این زباله ها رو، این خاکره ها رو بردار ببر، تا اینکه یک آدم خلاقی اصلاح ذهنیت کرد. یعنی به جای اینکه خاکره رو یه تهدید و یک زباله ببینه، خاکره رو یک فرصت و یک ماده خام برای محصولی دید. نوپانه که ساخت خاکرم ارزشمند شد. کسی که ذهنیتش اصلاح نشده باشه همه فرصت ها رو تهدید میبینه. اگه یه همچین آدمی ببری توی بهشتم، باز شروع میکنه ای با ایراد در آوردن، میگه او چقدر بزرگه، اصلا بی سر و ته، یه خونه نقلی ما داشتیم اونجوری راحت تر بودیم، شروع میکنه نق زدن. اما اگه یه آدم سالمی رو که ذهنیتش رو اصلاح کرده در نظر بگیریم، همه چیز رو فرصت میبینه، حتی چیزی که بقیه تهدید میبینه. در دین ما شیطان هم یه فرصت، ان کید الشیطان کان ضعیفا. بعضی انقدر شیطان رو بزرگ کردن که فکر میکنن شیطان از دست خدا در رفته، بر خودش یه حکومتی دست و پا کرده، هی هر چند وقت یه بار میاد قایمکی یه ضربه به بنده های خدا میزنه و فرار میکنه، در حالی که شیطان هم از دایره رحمت خدا خارج نیست. شما میدونید که ما برای بچه های کم سن و سال و برای نوزادا واکسن میزنیم. واکسن چیه؟ میکروب ضعیف شده است. چرا واکسن میزنیم؟ برای اینکه بدن نوزاد با اون میکروب ضعیف شده یا مرده به جنگه و آماده بشه برای مبارزه با میکروب اصلی. خداوند هم شیطان رو قرار داده، کید و نیرنگش هم ضعیف قرار داده، ان کید الشیطان کان ضعیفا، تا ما با این میکروب ضعیف یه دست و پنجه نرم بکنیم تا بتونیم با دشمن اصلی خودمون که خودمون باشیم مبارزه بکنیم. وگرنه اگر شیطان نبود، انسان ها نمیتونستن انقدر به کمالات و فضائل اخلاقی دست پیدا بکنن. غرضم این است که انسان سالم با اصلاح ذهنیتش همه چیزهایی رو که دیگران تهدید میبینن رو فرصت میبینه، اما یه انسانی که ذهنیتش مریض باشه و تربیت شده نباشه، خیلی از فرصتها رو تهدید میبینه. نکته زیبایی که باید بهش اشاره بکنم حدیث نورانی رسول خدا است که فرمودن اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، دشمنترین دشمنان تو اون نفس توه که بین دو پهلوی توه. به تعبیری، به یه تعبیر دیگه، بین دو جنبه توه، جنبه جسمی و جنبه معنوی، در واقع جنبه ذهنی تو. بزرگترین دشمن تو ذهنیتته که از هر چیزی برای تو دشمن میسازه، از هر دوستی برای تو دشمن میسازه. این از همه خطرناکتره. نکته بعدی، همه ما شنیدیم که ذهنیت منفی چیز بدیه. خب ما هم قبول داریم. گرت عیب جوییست اندر سرشت، نبینی ز طاووس جز پای زشت. آدمای منفی باف نیمه خالی لیوانو میبینن، به قول معروف همه چیزم هم تهدید میبینن و دنیا رو جهنم میکنن برای خودشون. ما روی این جمله هیچ بحثی نداریم، اما یه جمله دیگه است که در کنارش گفته میشه و میگن باید ذهنیت مثبت داشته باشی. این جمله محل تأمله، باید یکم روش صحبت بکنیم. اگه منظور این عزیزان از ذهنیت مثبت دیدن فقط نیمه پر لیوان باشه. اون وقت ممکنه انسان دچار خوشبینی یا ساده‌لوحی بشه، یا حتی خیلی وقتا ممکنه آدم در دام انکار حق بیفته. توی کارتون لوک خوششانس یه سگی بود که اسمش بوشفک بود. این بوشفک از این مثبت اندیشای حرفه‌ای بود، یعنی هر کی رد میشد یه لگدی هم بهش میزد، میگفت چه آدم مهربونی، چه لطفی کرد به من، چقدر آدمای خوبی هستین. اسلام اینجور نگاهو تایید نمیکنه. یه مسئله معروفی هم هست، میگن یه آقایی داشت توی روز بارونی از تو کوچه رد میشد، یه سگ اومد خودش یه تکونی داد و آبهای روی بدن سگ پاشید روی این آقا، روش کشید کنار و گفتش ایشالله گربه است. این نگاه که ایشالله گربه است یه ضرب المثل شده برای کسایی که خودشونو گول میزنن برای اینکه خیلی ناراحت نشن، خیلی به زحمت نیفتن. بعضیا با شعار ذهنیت مثبت به این سمت حرکت میکنن. حالا حرف ما چیه؟ ما نمیگیم باید خوبی ها رو ببینیم، ما میگیم باید خوب ببینیم. ما نمیگیم فقط زیبایی ها رو ببین. ما چی میگیم؟ ما میگیم زیبا باید ببینیم. مثلا ما نمیگیم برو همکارای خوبتو فقط ببین. ما نمیگیم فقط خوبیای همکاراتو ببین. ما میگیم همکاراتو خوب ببین. من فکر میکنم این نگاه جامعه تر و کامل تر باشه. نکته بعدی، ذهنیت های غلط همشون رنج آفرینن. به خاطر همین یه ذهن بیمار هم دچار خطای ذهنی میشه هم دچار رنج ذهنی. اینا با هم آمیختن. مثلا خطای سوء زن، من بدبین میشم، این خطای ذهنی، رنجم میبرم در اثر این سوء زن. یا یکی دیگه از خطاهای ذهنی حس تملکه، فکر میکنم چیزی برای منه، در حالی که هر آنچه هست برای خداست. من یادم قدیما دانش آموزا و دانشجوها رو کتاباشون مینوشتن کیف اقول هذا ملکی و له ملک السماوات والارض، چگونه بگویم که این برای من است در حالی که هر آنچه در آسمان ها و زمین است برای اوست. بعضیش مینوشتن علیرضا لطفی مثلا، اسمشونو زیر اون نوشته مینوشتن. این حس تملک رنج آوره. شما این مثال رو توجه بکنید، یه آقای متصدی بانکه، به نظر شما اگر یک مراجعه کننده بیاد بگه من 100 میلیون میخوام بریزم به حساب خوشحال میشه؟ نه. اگه بگه میخوام 100 میلیون بردارم؟ نه، خوشحال نمیشه. امانت داره دیگه، 100 میلیونشه میخواد بریزه تو حسابش یا حساب کسی دیگه، یا 100 میلیون میخواد برداره، به من چه؟ اگر کسی ذهنیتشو اصلاح بکنه و دچار خطای ذهنی احساس تملک نشه، خیلی راحت زندگی میکنه. یه امانتی بود خدا داد، حالا گرفت. یه امانتیه خدا به اون یکی داده، به من نداد. خدا رو شکر که نداده، خدا رو شکر که گرفته. این احساس تملک یکی از خطاهای ذهن انسانه که بسیار هم رنج‌آفرینه. حالا تو این زمینه کار بکنی، ببینید مثلا وسواس که یه رنج ذهنیه در نتیجه چه خطایی ایجاد میشه. ببینید مثلا خشم که یه رنج ذهنیه در نتیجه چه خطایی ایجاد میشه. تمام گناه ها در نتیجه خطای ذهن ایجاد میشه. در روایات ما تأکید شده که انسان هیچ نیازی به گناه کردن نداره و گناه هیچ جذابیتی برای انسان سالم نداره، فقط به خاطر اون نیرنگ ها و رنگامیزی هایی که شیطان و ذهن بیمار ما انجام میدن من زیبا میبینم. وگرنه کسی که ذهنشو اصلاح کرده باشه حقیقت گناه ها میبینه، حالش به هم میخوره از گناه. پس خیلی از خطاهای ذهنی مقدمه گناه و رنج ذهنیه. در پایان این بخش چند نمونه از ذهنیت‌های غلط رو خدمتتون عرض میکنم. یکی از خطاهای ذهنی یا ذهنیت‌های غلط مده. توی تلویزیون یه آقا یا خانومی رو نشون میدن که یه لباسی رو به تن کرده، بعد یه بیننده ساده‌ای که اصلاح ذهنیت نکرده اون لباس رو میبینه، فکر میکنه اگه خودش هم اون لباس رو بپوشه اونقدر خوشگل و خوشتیپ میشه، در حالی که اون هنرپیشه یا اون کسی که اون لباس رو به تنش کردن یه آدم گلچین شده و شسته رفته است. و این خطا رو تو ذهن بیننده ایجاد میکنه که منم اگه اون لباس رو بپوشم اونقدر خوشتیپ میشه، میره اون لباس رو میخره میپوشه و واقعا فکر میکنه که خوشتیپ شده. چند سال بعد روش نمیشه اصلا اون لباس رو بپوشه. چرا؟ چون هم مد افتاده، چون یه ذهنیت بیمار دیگه ای اومده جانشین ذهنیت بیمار قبلی شده. یکی دیگه از ذهنیت های غلط شانسه. شانس آوردم نمرم خوب شد، شانس آوردم که به موقع رسیدم ایستگاه اتوبوس، من که اصلا شانس ندارم که. در حالی که در فرهنگ قرآنی کلمه‌ای به نام شانس و مفهومی به نام شانس وجود نداره، چون یک خدای حکیم و عاقبت اندیشی تمام هستی رو تدبیر کرده. از حکمت خدا به دوره که شانس وجود داشته باشه. پس شانس چیه؟ شانس یک تقارن حکیمانه است که ما از حکمتش بیخبریم. شانس یه آزمایش شیرینه که ما نسبت به آزمایش بودنش غافلیم. بدشانسی یه آزمایش تلخه که ما نسبت به آزمون بودنش غافلیم. یکی دیگه از ذهنیت‌های غلط شر در برابر خیر. شر وجود نداره؟ وجود داره، هر دو درست. شر در عالم ذهن وجود داره. من شر رو فرض میکنم، جایی که خیری نمیبینم فکر میکنم شر، در حالی که در فرهنگ قرآنی شر یک وجود عدمیه. همه چیز خیر، همه چیز حقیقته، باطل وجود نداره. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. باطل و شر و پلیدی رو من در ذهنم خلق میکنم، وجود داره اما در ذهن من. من میتونم با پالایش ذهنم، با اصلاح ذهنم شر رو نابود کنم. میرسیم به سومین اثر از آثار ذهنیت غلط یا ذهنیت درست. اسمشو میذاریم تلقین. ذهنیت ما علاوه بر آثاری که گفتیم مثل رنج و لذت، خطا در نظرات و تصمیمات، یه اثر عجیب و شگفت‌انگیزی در کارکردهای جسمی و معنوی ما داره. خیلی از رنج‌های جسمی ما هم در اثر ذهنیت تشدید یا تضعیف میشن. خیلی وقتا من در اثر تلقین ذهنی احساس شجاعت یا ترس میکنم، احساس قوت جسمی یا ضعف جسمی میکنم. در تاریخ داریم که مجاهدان مسلمان در اثر اون اراده و فکر والایی که داشتن درد ناشی از جراحت وارد شده در بدنشون رو احساس نمیکردن. این نشون میده که ذهنشون چقدر متمرکز شده بود رو اهداف والایی که داشتن و جسم رو تحت امر خودش گرفته بود. در این زمینه داستان خیلی زیاد داریم. یه داستان از بیماری های تلقینی بگم. میگن که یه کسی اومد مطب به ابوعلی سینا، گفت حکیم پسرم قاطی کرده، مجنون شده. گفت پسر رو بیارید. پسر رو آوردن، گفت پسرم چی شده؟ گفت حکیم یه روزی زیر یه درختی خوابیده بودم، یه مار کوچیک از تو گوشتم رفت تو کلم، حالا تو خیالات و توهماتش همینجور روز به روز داره بزرگتر میشه، جمجمه و داره متلاشی میکنه. خیلی دارم اذیت میشم، خیلی سرم درد میکنه، میخوام بکوبم سرمو به دیوار. ابو علی سینا رد نکرد حرفشو، یه ویزیتی کرد و امارای گرفت و گفت آره راست میگه، پسرم برو امشب خوب استراحت کن، فردا بیا ما رو از تو کلت در میارم. به این پدرم گفتش که شما برو یه مار کوچیک از بازار بخر، توی کیسه بکن، با یه تشت و یه چاقو بیار پیش من، تو پستو قایم کن، فردا من استفاده میکنم. خلاصه فرداش این جوون رو آوردن و با موادی که داشت بیهوش کرد جوون رو، گفت حالا ما رو بیارید. ما رو بیچاره رو روی اون تشت گرفتن تیکه تیکش کردن و تشت خونی مالی شد و جوونم یواش یواش به هوش اومد. به هوش که اومد یه لحظه تعجب کرد، ترسید، بعد دستش گوش رو سرش، گفت اوه راحت شدم، حکیم خدا خیر بده، بابا دیدی راست میگفتم مار بود اینها. خیلی از بیماری ها در اثر تلقین های ذهنی به وجود میاد. یکی از دوستان روانپزشک من شخصا به من این تجربه رو نقل میکرد، میگفت من در دوران کارآموزی رفتم توی مرکز ترک اعتیاد، اونجا یه پزشک با تجربه بود، خیلی چیز ازش یاد گرفتم، از جمله این تجربه. میگفت یه معتادی رو یه روز آوردن برای ترک اعتیاد، این ساعت تزریقش که رسید شروع کرد سر صدا کردن، خودشو به در دیوار میکوبید که آی مردم، منو کشتید، خونم میفته گردن شما، آی فلان، شروع کرد بر خودش ناله زدن. این پزشک با تجربه به رفیق من یه چشمک زد، گفت بیا یه چشمه میخوام برات بیام. رفت کنار این آقای معتاد، یه حرفی به من زد یه جوری که این معتاد هم بشنوه، گفت داروی ترک اعتیاد اون تموم شده، از معتادهای قبلی یه مقدار از این زهرماری ها گرفتم دارم، امشبو میزنم که این ساکت بشه، از فردا ترک اعتیادو شروع میکنیم. اومد آب مقطر کشید تو سرنگ، رفت گفت بیا با بیا از این زهرماری ها میزنم ولی به کسی نگیا. گفت باش. این آمپوله رو که آب خالی بود، آب مقطر رو که تزریق کرد، گفت نصفش تزریق شده بود نصفش نشده بود. طرف گفت آخیش راحت شدم، اون شب راحت خوابید. تمام اعتیادها ذهنی هم. البته به مرحله بیماری که میرسن دیگه بدن فرسود و نابود میشه، ولی آغاز اعتیاد با یه خیال و توهم ذهنی شروع میشه. یه کسی شراب خواست، تو ظرف شراب براش آب ریختن، این رفت بالا شروع کرد نعره زدن و داغ کرده بود. گفتم بابا آب بود، گفت دیر گفتید، اثر کرد. توی پزشکی هم الان این مسئله خیلی رواج داره، شبه داروها میتونید تحقیق بکنید، یا قرصهای تلقینی که قرصهایی میسازن این همون قرصهای واقعی و بیمار میخوره، تلقین به خودش میکنه که من دارم قرص میخورم خوب میشه. اینا از نظر پزشکی هم ثابت شدن. ذهن خیلی قدرتش زیاده. دکتر عیسی جلالی که در زمینه اصلاح ذهنیت خیلی کار کرده، یه قصه ای رو تعریف میکرد از دوران کودکی خودش. میگفت یه روز معلم انشامون به ما گفتش که انشا بنویسید، موضوعش اینه که دلتون میخواد چی داشته باشید. هر کسی یه چیزی نوشته بود، یکی نوشته بود دلم میخواد دوچرخه داشته باشم، یکی میگفتش که دلم میخواد مثلا یه خونه بزرگ داشته باشم، یکی گفته بود دلم میخواد یه هواپیمایی داشته باشم. میگفت من نوشتم دلم میخواد قوله چراغ جادو داشته باشم که هر وقت چیزی خواستم بهش بگم برام بیاره. وقتی انشام و پای تخته رفتم و خوندم، معلم انشا اومد سراغ من، انگوششو گذاشت روی مخم، گفت قول چراغ جادو اینجاست. قول چراغ جادو همین ذهن شماست. هر چی ازش بخواید بهتون میده، فقط باید بلد باشید چجوری کنترلش بکنید، این اسب چموشو چجوری ازش سواری بگیرید. گفتم ما در اثر تلقین خیلی حالاتمون تغییر میکنه. تلقین خیلی چیز مهمیه، تلقین رو مرده اثر میذاره. تو دین ما آدم مرده رو تکون میدن بهش تلقین میکنن، اینقدر میگن که تلقین بشه. تلقین خیلی چیز مهمیه. شما فرض کنید یه کارمندی روز سه‌شنبه اینجوری فکر کنه که این دو روز سه‌شنبه چهارشنبه رو تحمل کنیم، پنجشنبه جمعه بریم صفا. یا اینکه اینجوری فکر کنه که فقط این سه‌شنبه چهارشنبه رو وقت دارم که این کارو تموم کنم که تعطیلاتم خوش بگذره. به نظر شما چجوری کار میکنه؟ با چه کیفیتی؟ یه تیم فوتبال رو در نظر بگیرید. دقیقه 80 بازیکن‌ها فکرشون این باشه که 10 دقیقه فرصت داریم، باید گل بزنیم وگرنه حذف میشیم. یا اینکه بگن اگر این 10 دقیقه رو گل نخوریم میریم بالا. چجوری بازی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. ذهنیت اثر فوق‌العاده‌ای تو رفتار ما میذاره. و امیدوارم که همه ما بتونیم با تمریناتی که در قسمت بعدی در بخش چگونگی انجام میدیم ذهنیتمون رو درمان کنیم، ذهنیتمون رو تقویت بکنیم، ذهنیتمون رو در اختیار خودمون بگیریم. سوالی که خیلی از دوستان میپرسن اینه که وظیفه ما اصلاح ذهنیت خودمونه یا دیگران. ما درباره این موضوعات در ادامه بحثمون بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما اجمالا بگم که به طور مطلق من باید ذهنیت خودمو اصلاح بکنم، اما به طور مشروط در برابر دیگرانم مسئولم که زمینه رو برای اصلاح ذهنیت دیگران آماده کنم و ذهن دیگران رو خراب نکنن. میگن یه آقای یه اسب سواری رو دید، خیلی از اون اسب خوشش اومد، به اسب سوار گفتش که این اسب رو به من میفروشی؟ اسب سوار گفت نه لازمش دارم. منتها این خیلی جذب اسب شده بود، یه نقشه ای کشید برای تصاحب اون اسب، رفت توی جاده بیرون شهر، خودشو به شکل در راه مانده یا یه آدم نیازمندی در آورد و این اسب سوار وقتی که داشت رد میشد دلش سوخت، گفت برادر میخوای کمکت بکنم؟ گفت خدا خیرت بده. این آقای در راه مانده رو سوار اسبش کرد، خودش از اسب اومد پایین، اون آقا رو سوار اسبش کرد تا به شهر برسونه. این در راه مانده تا یه لحظه دید که این صاحب اسب غافله از احوالات این، یه هی کرد به اسب و اسب رو قاپید. این صاحب اسب از دور یه صدایی زد، گفت وایسا یه چیزی میخوام بهت بگم. این آقا دزده از رو کنجکاوی گفت ببینیم چی میخواد بگه. گفت چی میگی؟ گفت اسب رو ببر، اما این قصه رو به کسی تعریف نکن. این آقا دزده گفتش که چرا؟ گفت آخه میترسم از این به بعد کسی به هیچ در راه ماندهی رحم نکنه. یکی از بزرگترین گناهان خراب کردن ذهن دیگران که غیبت و تهمت از این نظر خیلی خیلی کار زشتی هست. من اگه ذهن دیگران رو نسبت به یه موضوع خراب بکنم شاید راه جبران نداشته باشه، چون اون آقایی که از من حرفی شنیده و ذهنش خراب شده میره چهار نفر دیگرم ذهنشون رو خراب میکنه و من مسئولم نسبت به این آلودگی ذهنی که ایجاد کردم. خب در اینجا ما اکتفا میکنیم به همین میزان بحث درباره چرایی اصلاح ذهنیت. و در سوال بعدی به چگونگی انشاءالله خواهیم پرداخت.